هستید. امیدواریم هر جا کسی شاد باشید، چهارشنبه رو خوب آغاز کرده باشید و هفته خوبی هم، آخر هفته خوبی هم پیش روتون باشه انشالله. دعوت میکنم برنامه خانه و خانواده رو به طور زنده با اجرای همکارم فاطمه آل‌عباس بشنوید.
خانه و خانواده، امروز روز دیگری است. به مثال تمام روزهای دیگر که خورشید طلوع می‌کند. امروز آنقدر مشغول دوست داشتن زندگی باش که فرصتی برای اندوه نداشته باشی. به نام خدای خوب و مهربان، مردم خوب و نازنین ایران، سلام، روزتون بخیر. امروز 13 از مرداد ماه، 13 روز از مرداد ماه، روز خانواده و تکریم از بازنشستگان عزیز. الهی کانون خانوادتون در امن و سلامت باشه. خانواده زیباترین و آرامترین نقطه دنیاست، برای شادی، برای گریه کردن، برای رفع بیقراری ها، برای خندیدن، برای مشورت. از خدا میخوام کانون خانواده همه مستحکم و پایدار باشه. یه سلام ویژه به اونهایی که بازنشسته شدن یا در شرف بازنشستگی هستن. برای امروز و دیروز و فردامون همیشه فکر میکنیم و سعی میکنیم که گذران خوبی داشته باشه روزهای عمر. اما حالا که قراره بازنشسته بشید، برای فرداهای پیش رو فکر کرده؟ امروز برنامه خانه و خانواده تقدیم میشه به همه بازنشستگان محترم، به ویژه اونهایی که به تازگی دارن بازنشستگی رو تجربه میکنن و اونهایی که توی راهروهای ادارهشون هستن و دارن نامه رو از این اتاق به اون اتاق میبرن، اونهایی که سنشون سن بازنشستگی نیست اما دیگه سنوات خدمتشون نشون میده که باید از محیط کار خداحافظی بکنن و برن خونه و به زندگیشون، به زندگی شخصیشون برسن. موضوع امروز برنامه خانه و خانواده بهداشت روانی در دوران بازنشسته. به نظرتون بعد از بازنشستگی چه مشکلاتی پیش میاد؟ چه چیزایی ممکنه آدم رو آزار بده؟ مشکلات روانی یا مالی یا هر دو، یا افسردگی هایی که میاد سراغ آدم؟ مشکلاتی که به روح و روان ما آسیب میزنه بیشتر تأثیر گذاره یا اونهایی که مربوط به مسائل مالی زندگی میشه؟ راه های ارتباطی برنامه ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900 هست تا درباره حالات روحی رفتاری و تأثیرات مسائل مالی در دوران بازنشستگی با هم صحبت کنیم. به موضوع برنامه بهداشت روانی در دوران بازنشستگی خیلی فکر کنید و اگر در شرف بازنشستگی هستید، اگر تازه این شرایط رو دارید تجربه میکنید یا سالهاست حتی از دوره بازنشستگیتون گذشته، لطفاً با ما صحبت بکنید و اجازه بدید از تجربیات شما، از نکات خوبی که شما میگید ما هم استفاده بکنیم. مهران حبیبی گزارشگر خانه و خانواده با شما صحبت میکنه.
سلام عرض میکنم حضورتون، صبح شما هموطنان عزیزم بخیر. تو بسته گزارش برنامه خانه و خانواده امروز میخوام درباره مسائل پس از بازنشستگی با شما عزیزان صحبت بکنم.
بازنشسته ها اول که فکر میکنم افسرده میشن، چون دیگه سر کار نمیرن، عادت کردن 30 سال کار کنن، حقوق نصف میشه.
من برای همسرتون ایجاد شد این شرایط؟
آره.
افسرده شد؟
آره. چون قبلن که سر کار میرفت به عنوان یه مرد انگار انرژی شخلیه میشد، خیلی شاد بود. در نهایت خستگی وقتی میومد خونه آواز میخوند، در خونه رو باز میکرد میومد خونه، در نهایت خستگی 8-900 کار. ولی الان خب دوچار روزمرگی میشن،
یه خورده احساس رخوت و احساس بی‌حوصلگی اینا رو باید پیامد این قضیه هست به نظر من. احساس این که آدم دیگه به درد نمیخوره، کارش تموم شده. خیلی هاشونو میبینم تو پارک میان میشینن.
ولی خب من زیاد خونه نمیمونه، تاکسی داشتم میرفتم میمدم اینجا، پیاده‌روی، شطرنج، کو میرفتم، فوتبال میرفتم.
بعضی افراد خیلی راحت میپذیرن بازنشستگی رو، بعضیا نه. بعضیا دوست دارن به کارشون ادامه بدن و خسته میشن از بیکاری. بعضیا حضور پدر تو خانواده دوست ندارن که بازنشسته بشن، همیشه پیششون باشه، همیشه در کنارشون باشه. بعضیا دوست ندارن.
با این وقتای طولانی که برای فرد بازنشسته ایجاد شده، به نظر شما خانواده باید چه جوری برخورد بکنه؟
خانواده باید با این مسئله کنار بیاد. مثلا مسافرتایی که میتونن با هم برن، کنار هم باشن، یه شغلی تو یه کاری تو خونه انجام بدن که بتونن در کنار هم بودن و راحت باشن و خسته نشن. تو این روزای طولانی هم من فکر میکنم شغلایی هستش که تو خونه میتونن انجام بدن، همسر با بچه‌ها، و این روزای بیکاری رو بتونن سپری کنن.
تو بازنشستگی مشکلاتی پیش میاد حقیقتش، چون اون به یه نظم و نظامی عادت کرده، خانومم به یه نظم و نظامی، خیلی سخته. یعنی برای خود منم پیش اومد، ولی خداییش از پسش بر اومدیم.
چی کار کردید؟ یعنی زمانی که همسرتون بازنشسته شد چجور با این مسائلی که ایجاد شده بود براتون کنار اومدید؟
در واقع میتونم بگم گذشت کردیم. اون یه مقدار گذشت، من یه مقدار گذشت، چون اون به سبکی عادت کرده بود، مثلا زهرا سر موقع غذاشو بخوره، من شاید تو خونه یکم دیرتر و اینا. دیگه اون یه ذره کوتاه اومد، من یکم حالا سریعتر جنبیدم. خب با هم دیگه به یه جا، ولی سخته واقعا برای مردا. بعد یه مدتی میان تو خونه خیلی سخته، چون درآمد و یهو میاد، بعد خرج زندگی بیشتر میشه دیگه، عروسداری، دامادداری، واقعا بعد هزینه بیماری اینا بیشتر میشه. جای این که درآمد بره بالا، یهو درآمدم میاد پایین.
ما سعی میکنیم باش همدردی کنیم، بیشتر از خونه بیرون بکشیمش، پارک ببریمش، تفریح اگه بشه تشویقش کنیم که بیاد با هامون، خونه زیاد نمونه، چون دیگه سر کار که نمیره بازنشسته است. بعد از نظر مالی وقتی بازنشست میشن یه حقوق تامین اجتماعی میگیرن که بسیار کم و ناچیز با این گرونی. فکر میکنم اون یه خورده رو روان آقایون تاثیر داره، باعث میشه که زود رنج میشن، ناراحتن، شاید فکر میکنن دیگه بچه‌هام بزرگ شدن، خرجا زیاد شده، توان بیشتر خرج کردن ندارن و رنج بکشن. ما سعی میکنیم درکشون کنیم، خواستهامون رو کمتر کنیم، اذیت نشن.
دستش پر بود که بتونه روزهای زندگیشو به صورت عادی و معمولی بگذرونه. اونقدری داشت که فقط از پس هزینه های زندگی خودش بر بیاد. اما حالا همون اندازه هم کمتر شده بود، چون دیگه رسیده بود به سن بازنشستگی و قرار بود که شکل زندگیش رو تغییر بده، جور دیگری برنامه ریزی بکنه. کلی دلهوره داشت، کلی دلواپسی داشت. حالا از روزهای جوانی فاصله گرفته بود، پیر هم نبود که بگیم خیلی از کارها رو دیگه نمیخواد انجام بده. نه، یه دنیا برنامه داشت، یه دنیا آرزو داشت که دلش میخواست الان زمان تحقق آرزوهاش باشه. با خودش فکر میکرد این روزها رو من چطور باید سپری بکنم. دغدغه ها شبها موقع خواب میومد سراغش و نمیذاشت تا صبح یه خواب آروم داشته باشه. میگفتن فلانی از وقتی بازنشسته شده بدخلق شده، اصلا عصبانیه، سگرمه هاش تو همه. اما کسی نمیدونست تو دلش داره چی میگذره. امروز در برنامه خانه و خانواده ما درباره بهداشت روانی دوران بازنشستگی میخوایم صحبت بکنیم با کمک خانم دکتر ژاله زندیه، متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که در کنار هم گفتگوی خوب رو داشته باشیم.
انشاءالله. خب میگن وقتی روان سالمی داشته باشی جسمت هم ناخودآگاه سلامت بیشتری داره، ولی خیلی وقتها هست که ما احساس میکنیم دردهای روانیمون بر دردهای جسمانیمون ارجح هستن و انگار بیشتر خودنمایی میکنن و خیلی اوقات بیشتر این دردهای روانی هست که باعث بروز دردهای جسمانی هم میشه. همه ما در زمانی از زندگی مجبوریم که از کار کردن به صورت معمول و فعالیت هایی که در فضای کاری خودمون، سازمانی اداری خودمون داشتیم، فروشگاه خودمون داشتیم فاصله بگیریم. نمیگم که از فضای زندگی اجتماعی فاصله بگیریم، چون انگار همین اولین حلقه محفوظه همینه که بازنشسته از زندگی اجتماعی فاصله نباید بگیره، ولی خب از فضای کاریش فاصله میگیره. خانم دکتر زندیه، بهتر از هر کسی میدانید با توجه به تخصصتون که یک سری موضوعاتی باعث برهم ریختن روان فرد بازنشسته میشه. این آسیب ها چه آسیب هایی هست که باید بشناسیمش، چرا که همه ما نزدیک به اون دوره هستیم دیگه، یا امروز یا بالاخره فردایی که پیش روست.
بله، خیلی به نکته خوبی اشاره کردید شما. سالمندی واقعا یه دوره از زندگیه که همه انسان ها اونو تجربه میکنن و به تبع بازنشستگی هم قسمتی از زندگیه که همه، یا بهتره بگم اکثر آدم ها اونو تجربه میکنن و خود بازنشستگی میتونه یک چالش باشه، یک قسمتی باشه که واقعا سالمند در اون قسمت به چالش میفته به لحاظهای مختلف. اولا اینکه فردی که 30 سال 40 سال اومده توی یک محیطی کار کرده، به علت دوری از محیط کار در واقع براش یک چالش بزرگ محسوب میشه. به هر حال یک قسمت خیلی مهمی از زندگی اجتماعی ما زندگی کاری ماست. ما هر روز شاید 8 ساعت 9 ساعت در روز رو به کار و تلاش میپردازیم و اون روابط اجتماعی که در کارمون داریم یک قسمت مهمی از شخصیت ما رو تشکیل میده. همچنین در سالمندی رفتن فرزندان به خونه خودشون معمولا مصادف میشه با اینکه فرزندان به دانشگاه میرن، ازدواج میکنن و محیط خونه رو ترک میکنن و همچنین ممکنه خیلی از سالمندان به هر حال یک هرچی که ما بیشتر عمر میکنیم ممکنه با چالش های بیشتری مواجه بشیم. درسته که عمر طولانی یک موهبت از طرف خداوند، اما متناسب با اون عمر طولانی ممکنه فرد داغ عزیزانش رو ببینه، ممکنه همسرش رو از دست بده و اینها رو در واقع ببینه. در کنار اون به هر حال مسائل جسمانی، بیماری ها و مشکلات در واقع روانی که ممکنه در سالمندی رخ بده به هر حال شویش بیشتر میشه و همچنین چالش های اقتصادی یک قسمت خیلی مهمیه که میتونه زندگی بازنشستگان رو تحت تاثیر قرار بده. به هر حال باید توجه داشته باشیم که بازنشستگان یک درآمد ثابت دارن.
بله.
ممکنه حالا آدم در سن جوانی، در سن میانسالی، اگر نیازهای زندگیش بیشتر بشه بتونه چند جا کار کنه، بیشتر کار کنه، اما به هر حال بازنشستگان درآمدشون ثابته، در حالی که خیلی هزینه هاشون بیشتره. ممکنه با یک هزینه هایی روبرو بشن که قبلا در دوران میانسالی اون هزینه ها رو نداشتن،
مثلا هزینه های درمانی،
هزینه های درمانی، هزینه های بیماریشون، بالاخره اینها افزایش پیدا میکنه و اینها همه چالش هایی که زندگی سالمند رو تحت تاثیر قرار میده.
خانم دکتر زندیه، حالا زمانی که من بازنشسته بشم، من نوعی رو عرض میکنم، بازنشسته بشم، دوره سالمندی بیاد سراغم، دیگه زمانی هست که عروس و دوماد و بچه ها و نوه ها همه دور آدم هستن و طبیعتا هزینه ها خیلی متفاوته. نه این تا آدم جوونه هیچ کدوم این هزینه ها نیست دیگه.
بله.
ولی وقتی که میرسی به سنی که اتفاقا منبع درآمد از طرفی کم میشه و از طرف دیگر تعداد افراد خانواده بیشتر شدن، سفره گسترده تر باید بشه، خود اینا میشه دغدغه.
دقیقا این دغدغه است. واقعا ببینید، این حالا مسئله که شاید من تنها راهنمایی که میتونم بکنم اینه که به هر حال من چون خب با سالمندا بیشتر در ارتباطم، فقط به این نتیجه رسیدم که بالاخره بعد از دوران میانسالی این نگرش رو داشته باشیم. بالاخره مخصوصا توی تحقیقی انجام شده بود که از سالمندا پرسیده بودن که برای جوانها چه شما توصیه‌ای دارید، خیلی از اونها گفته بودن که سعی کنن دیگه درآمدی رو برای دوران سالمندیشون ایجاد بکنن، یک ذخیره‌ای داشته باشن. هرشم به هر حال خب یک سریش هم وظیفه اون سازمانیه که اون سالمند براش کار کرده، دولت، باید بالاخره یک سری در واقع بیاد مسائل رو قرار بده که زندگی اون سالمند بتونه راحت تر باشه، حالا به لحاظ بیمه، به لحاظ وضعیت معیشت، اینها هست. اما خود سالمندا باید به هر حال الان یه جور شده که هر کسی باید خودش هم به فکر خودش باشه، از دوران میانسالی این برنامه ریزی رو بکنه. و یکی از نکاتی که خیلی مهمه در واقع اینه که همه ما باید از جوانی، از میانسالی به فکر سالمندیمون باشیم.
پس ما میتونیم کاری بکنیم در میانسالی که دوره سالمندی و زمان بازنشستگی رو آسان‌تر بگذرونیم.
دقیقا، وقتی که شما سبک زندگی درستی داشته باشید، به هر حال میتونید وقتی شما رژیم غذایی درستی داشته باشید، ورزش کنید، فعالیت بدنی خوبی داشته باشید، سعی کنید به لحاظ روانی خیلی به خودتون بارهای روانی که واقعا میشه از بعضی از بارهای روانی کاست، خیلی به خودتون رو در شرایط استرس زا قرار ندید. وقتی که یک رابطه خوبی با همسرتون داشته باشید و در واقع اون میتونه برای سالمندیتون بالاخره خیلی کمک کننده باشه، اینها همه باعث میشه که در سالمندی شما زندگی نسبتاً بهتری رو تجربه کنید و بار جسمانی و روانی کمتری بهتون تحمیل بشه. مضاف بر این که حتما باید به لحاظ اقتصادی هم برای سالمندی فکری کرد.
به مسائل اقتصادی اشاره کردید. ما الان دیگه بسیاری از بازنشسته ها رو داریم که عملا سن شناسنامه ایشون انگار به اون دوره سالمندی نزدیک نشده، بازنشسته شدن، ولی واقعیت اینه که هنوز به عنوان یه فرد میانسال حالا در اواسط زندگی هستن، توان فعالیت دارن. شما موافقید با بازنشسته هایی که کار بکنن هنوز تا زمانی که توان دارن شغلی رو برای خودشون مجدد ایجاد بکنن؟
ببینید دو تا جنبه داره این مسئله. اولا واقعا برای هر کسی سالمندی یک جور تعریف میشه. نمیتونیم بگیم که همه افراد مثلا در سن 55 سالگی یا 60 سالگی بازنشسته بشن، چه بسا افراد خیلی توانمند و کارایی رو داریم که میتونن تازه توی اون 55 سالگی میان بعد از بازنشستگی که حالا ما میشناسیم به صورت مرسوم 30 سال کار کردن بله. در یک شغل دولتی میان بازنشسته میشن و یک تازه اینها تجارب خیلی خوبی دارن و میان یک با توجه به اون تجاربشون یک شغلی رو برمیگزینن، یک کار حالا شاید خصوصی رو شروع میکنن و خیلی هم درش موفقن و اصلا باز یعنی سنی نداریم که بگیم از سن مثلا 60 سالگی دیگه آدم نمیتونه کار بکنه. اما از اون ور هم در نظر داشته باشیم، من خودم دیروز حالا سوار یه ماشینی شدم، یه آقایی بود دیالیز میکردن، به من گفتن که من الان دیالیز میکنم، سالمندم بودن، واقعا من دیگه نمیتونم الان کار مثلا حالا مثلا توی تاکسی یا مثلا جا به جای مسافر کار کنم. خب این هم در نظر داشته باشیم که بعضی ها هم به علت مشکلات جسمانی، به علت مشکلات روانی نمیتونن، حتی ممکن از 55 سالگی دیگه نتونن کار کنن.
بله.
ولی به واقع ما سنی رو نداریم که بگیم از این سن فرد نمیتونه کار کنه، بعضی ها ممکنه تا 80 سالگی هم فعال باشن.
منظورم اینه، یعنی اگر کسی این توان بدنی رو در خودش میبینه و دوره بازنشستگیش هم فرا رسیده، از مثلا از سازمان، از اداره‌ای که کار میکنه بازنشسته شده، بهتر این هست که یه کار دیگری برای خودش ایجاد بکنه.
اگه توانش رو داره و شرایطش رو داره 100% بهتره. هرچه شما به هر حال خودتون رو درگیر فعالیت ها بکنید، باعث میشه که کمتر ایزوله بشید، کمتر احساس تنهایی بکنید و حتی به لحاظ اقتصادی هم به شما کمک میکنه و این برای سالمند خیلی بهتره.
پس در این بخش از صحبت های شما ما نتیجه میگیریم که یه سالمندی که و بازنشسته ای که پویا باشه خیلی بهتر و شیرین‌تر این دوران رو سپری میکنه، اگر توان این رو داره که دوباره در یک موقعیت شغلی قرار بگیره. چون بعضی ها تصورشون از دوره مثلا بازنشستگی این هست که دیگه من زحمت هامو کشیدم، 30 سال تو فلان سازمان، مثلا 20 سالش بوده رفته تو اون سازمان کار کرده، میگه من 30 سال تو اون سازمان تو اون اداره کار کردم، الان دیگه وقتشه راحت باشم و استراحت بکنم. و خود این انگار کم 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 از شرایط جسمانی، یعنی از اضافه وزن که برای این افراد ایجاد میشه شروع میشه، تا مشکلاتی که بر روانش رو تأثیر میذاره دیگه. کم کم اون آدم پویای دیروز تبدیل میشه به یه نفری که بیشتر تلویزیون نگاه میکنه، گاهی حالا یه قدمی تو پارک میزنه.
نه دقیقا واقعا همینطور هست و توصیه میشه که در واقع افراد تا جایی که میتونن پویایی و استقلال خودشون رو حفظ کنن. اینطور نباشه که فکر کنن حالا به عنوان یک قانون، همینطوری که خدمتون عرض کردم، مثلا دیگه اگر من بازنشسته شدم دیگه باید بشینم توی خونه. به هیچ وجه اینطور کار رو نداریم. خیلی از کارها هستن که در واقع سالمندان میتونن توشون نقش اساسی داشته باشن. خیلی از گروه های خیریه، گروه های داوطلب، خود سالمندان میتونن در واقع به خودشون کمک کنن. ببینید به هر حال جامعه ما یه جامعه‌ایه که به سمت سالمندی میره و در واقع باید خودمون هم در کنار این که باید دولت به فکر باشه، جامعه به فکر باشه، خودمون هم باید به فکر باشیم. حداقل کاری که میتونن سالمندا بکنن اینه که به هر حال به صورت گروه‌های داوطلب بتونن یک سری خدمات رو به خود سالمندا ارائه بدن.
بله.
در واقع این قسمتیه که توی خود همین شهر تهران بسیاری از سالمندان هستن که من حداقل مواجهه دارم، پول دارن، میخوان از خدماتی استفاده بکنن، اما کسی نیست به اونها خدمات ارائه بده. خود سالمندان میتونن به صورت گروه‌های خیریه، گروه‌های داوطلب این خدمات رو مثلا به هم‌نوعان خودشون ارائه بدن. یا خیلی از کارهای دیگه، به هر حال شما وقتی که 30 سال در یک کاری کار می‌کنید، متبحر هستید، با تجربه هستید و میتونید کارهای خیلی بهتر و بزرگتری رو اداره کنید. به هر حال نمیشه تجارب سالمندان رو نادیده گرفت و توصیه واقعا طب سالمندی اینه که تا لحظه‌ای که ممکنه افراد استقلال خودشون رو حفظ کنن.
خانم دکتر، یه بخش خیلی اعظمی از مراودات افراد در زندگی با خانوادهشون هست. خانواده چقدر میتونن تأثیرگذار باشن بر روند مثبت دوره بازنشستگی و سالمندی برای فرد؟ چقدر میتونن بهش کمک بکنن که آسیب‌های کمتری رو ببینه یا اصلا آسیب نبینه؟ چون به نظر من دوره بازنشستگی و سالمندی میتونه با حداقل آسیب باشه. همه سالمندها افرادی نیستن که آسیب داشته باشن یا بیماری‌های زیادی داشته باشن. ما یه سری سالمندا رو میبینیم که لذت میبریم از توانشون و قدرتشون توی زندگی.
بله. ببینید به هر حال سالمندی ممکنه به علت اون چالش هایی که خدمتون عرض کردم یه دورانی باشه که افراد حساس‌تر میشن و همیشه ما از تکریم و احترام به سالمندان صحبت میکنیم، تکریم و احترام به بازنشستگان صحبت میکنیم. تکریم به معنی داشتن یک حس خوب عمیق و درونیه که به فرد ممکنه رفتار ما بده. و واقعا در اون تکریم و احترام به سالمندان افراد مختلفی میتونن نقش داشته باشن. یک قسمتش که برمیگرده به اون کارهایی که دولت انجام میده به لحاظ وضعیت معیشت، به لحاظ داشتن بیمه و وضعیت اقتصادی میتونه کارهایی برای سالمند بکنه. یک قسمتش هم برمیگرده به جامعه و خانواده. جامعه در واقع و خانواده خیلی نقش مهمی میتونن در این مسئله داشته باشن. از الزاماتی که هر جامعه‌ای داره اینه که به اون افراد سالمندی که درش زندگی میکنن یک حس خوب بودن بده، یک حس با ارزش بودن بده. حالا چه کارهایی میشه واقعا توی خانواده ها انجام داد که اون سالمند یک حس خوبی بگیره؟ اول اینکه یاد بگیریم با سالمندانمون وقت بگذرانیم. فکر کنیم که این یک اتفاقیه، یک دوره از زندگی که برای ما هم رخ میده و اگر ما معتقدیم که فرزندان ما آینه تمام نمای ما هستن، هر نوع رفتاری که ما با پدر مادرمون انجام بدیم، هر نوع رفتاری که ما با بزرگترهامون انجام بدیم، اونها نگاه نمی کنن ببینن ما چی میگیم، نگاه می کنن ببینن ما چه عمل میکنیم، اون اعمال ما رو به ما برمیگردونن در سالمندی. سعی کنیم که اون حلقه آشنایان، حلقه دوستانی که ما در واقع به دور سالمند داریم کمک کنیم که از تنهایی در بیان. حداقل میتونیم مثلا بهشون یه زنگ بزنیم. بالاخره همه ما افرادی داریم، درجه یک، عمو، دایی، خاله، عمه، پدر و مادر که اینها سالمندند. حداقل برای خودمون برنامه بذاریم هفته یک بار 20 دقیقه ما بهشون زنگ بزنیم، به حرفاشون گوش کنیم. این میتونه خیلی برای اونها حس خوبی داشته باشه. حتی همسایه یاد بگیریم که و در واقع یاد بدیم به بچه هامون که برخورد مؤدبانه و با ادب و احترام آمیزی با سالمندان داشته باشن. ببینید یک سری قوانین داره برخوردهای احترام آمیز در تمام دنیا. ما اون قوانین رو میتونیم مثلا به بچه هامون یه سری قوانین ابتدایی رو یاد بدیم. مثلا یادشون بدیم که با القاب سالمند روی خودمون صدا نکنیم. مثلا نگیم بابا جان، مامان جان اگه به یک سالمند غریبه رو داریم میبینیم. یاد بگیریم که با اسم ایشون رو صدا کنیم.
مثلا چه نکته جالبه، یعنی این که مثلا بعضی ها به هر فرد سن و سالداری که میرسن میگن پدر جان اینجوری، یعنی زیاد خوشایند نیست.
ببینید نه، ممکنه سالمند دوست نداشته باشه که اون سالمند، من به عنوان خانم زندیه در این جامعه زندگی کردم، شاید من تمایل نداشته باشم وقتی که مثلا
65 سال شدم شما نیستم.
یکی به من بگه مثلا مادر جان. من همیشه پیش خودم فکر میکنم اگه من 60 سالم بشه به من بگن مامان جان، شاید ناراحت بشم. دوست دارم منو به عنوان همون خانم زندیه بشناسن، مگر اینکه فرزند خودم یا نوه خودم منو اینطوری صدا کنه. و در واقع اون آقا و خانو یاد بدیم بچه هامون اینطوری سالمندا رو صدا کنن. به بچه هامون یاد بدیم یا خودمون یاد بگیریم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که اون سالمند فکر کنه که با اون با احترام برخورد کردیم. به بچه ها یاد بدیم موقعیت های مختلف رفتارهای متفاوت میخواد. اون رفتاری که توی مدرسه با دوستانشون انجام میدن، اون رفتار یا اون نوع صحبت کردن با اون رفتار نمیتونن با پدر بزرگ، مادر بزرگ یا سالمندانی که میبینن اینطور رفتار کنن. کارهای خیلی ساده ای، مثلا باز کردن در برای سالمندا، در رو نگه داریم وقتی که سالمند مثلا میخواد عبور کنه. یا به بچه ها یاد بدیم مثلا توی اتوبوس یا مترو جاشونو به سالمندا بدن. این یک حس خوبی به اون افراد میده و باعث میشه همین یک کار کوچیک باعث میشه اون فرد احساس خوبی داشته باشه. امروز آقایی که دنبال من اومده بودن که تا رادیو منو بیارن یه حرف صحبت خوبی زدن. گفتن که من دم در بیمارستان که وایساده بودم، نگهبان به من گفتش که لیوان داری من براتون چایی بریزم. اون چای رو که به من داد در واقع یه آب جوشه دیگه، یه حس خوبی به من داد، حالم خوب شد. در حالی که ممکنه مثلا کنار یک ساختمان بیستم، ممکنه نگهبانش خیلی با دعوا به من بگه برو اونور، این باعث میشه تا آخر شب حال من بد باشه. یاد بگیریم حداقل حال خودمون رو خوب کنیم. اگر کسی بالاخره یه رفتار کوچیک، یه صحبت کوچیک ممکنه تا آخر شب ما رو ناراحت کنه،
بله،
یا تا آخر شب ما رو خوشحال کنه. یاد بگیریم رفتارهایی بکنیم که حال دیگران رو خوب بکنیم، این باعث میشه به ما برمیگرده.
جالب اینه که دقیقاً به نکته اصلی اشاره کردید. وقتی ما حال خوب رو برای دیگری در نظر میگیریم، دقیقاً تأثیر اون شاید دو برابر به خود من میرسه. یعنی مطمئناً اون آقای نگهبانی که یک لیوان چای به همکار محترم من در ترابری داده، ایشون الان حالش خودش خیلی خوبه، چون انسانیه که شریفه، یعنی یک شرافت ذاتی داره که نسبت به هم نوع خودش بی تفاوت نیست. میتونست بگه اصلا به من ربطی نداره که شما اینجا برای چی ایستادی، یا نهایتا مسئولیت من اینه که بگم برو جلوتر بایست، اینجا نیست تا مسافر شما بیاد. این تبادلات رفتارهای درست اجتماعی به نظر میرسه چیزیه که این روزها ما بیشتر بهش نیاز داریم، چه برای سالمندان چه برای دیگر افراد جامعه یا در کنار هم. 9:29 دقیقه است. باز هم با خانم دکتر ژاله زندی، متخصص طب سالمندی، در این باره صحبت خواهیم کرد.
ساعت 9 به وقت این خونه، همراه خانواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم. پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنیم. توی کوچه پس کوچه های FM زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.